الله الرحمن الرحیم، دفت کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 259، سطر 15، استاد مروی، جلسه 112، مورخه 5/3/77. رحیم الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيت السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لا لنفسه، حيث ان وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا. بس در پاسخ به این سوال بود که اگر کسی بدون فحص براءت جاری کرد، آیا استحقاق عقاب دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند در واجب مطلق استحقاق عقاب در مخالفت با تکلیف می باشد، و در واجب مشروط استحقاق عقاب در ترک تعلم است، زیرا تعلم واجب نفسی است. در بحث امروز یک اشکال رو با جوابش مطرح می کنن و این بحث تمام می شه. خلاصه یه اشکال این است که مستشکل می گه شما ادعا کردید که تعلم واجب نفسی هست، در حالی که از ظاهر روایات استفاده میشه که تعلم واجب غیری است نه واجب نفسی، به خاطر اینکه در روایات داریم که روز قیامت سوال میشه و گفته میشه به انسان حلا تعلمت حتی تعمل، چرا احکام دین رو یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ معلوم می شود وجوب تعلم وجوب غیریست مقدمه است و برای عمل کردن به واجبات، نه این که واجب نفسی باشه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند درست است که ما و مقدس اردبیلی گفتیم تعلم واجب نفسی است، ولی یه قیدم زدیم، گفتیم واجب نفسی تهیعی است، یعنی ضمن این که خودش ملاک داره ما رو آماده می کند، مهیا می کند برای واجب دیگر. پس اینی که در روایات گفته شده وجوب تعلم للغیر است، معناش این نیست که تعلم واجب غیری است که وجوب از غیر به او ترشح میشه و یه واجب مقدمی حساب میشه، بلکه معناش اینه ضمن این که خود تعلم ملاک داره ما رو مهیا می کند برای انجام سایر واجبات. پس نتیجه این که تعلم واجب نفسی تهیعی هست. پایان یه فرهم ذکر می کنن محشین برای این فرهم حدود 6 وجه ذکر کردن که برخی از وجوه رو کم و بیش دیروز دوستان اشاره کردن و وجهی رو که می توان به عنوان وجه اقوا گفت این است که واجب نفسی نمتونه تهیعی باشه. تهیعی یعنی همان واجب غیری، یعنی عملی که مقدمه یک واجب دیگر است و واجب نفسی یعنی عملی که مقدمیت نداره برای غیر، و این دو با هم تضاد دارن. جمع بین این دو ممکن نیست. یک واجبی هم نفسی باشه و هم اون واجب واجب غیری باشه. نشد اختلاف جهت واجب غیری بودن معناش اینه، یعنی وجودش از ناحیه غیر ترشح شده، یعنی این واجب مقدمه للغیر است. واجب نفسی معناش اینه که این عمل به هیچ وجه جنبه مقدمیت نداره، ملاک مستقل للنفس داره. آیا معنا داره این دو با هم جمع بشن یا نه؟ ممکنه کسی بپرسه شما خودتون در توضیح واجب نفسی تحیی مثال به امر به معروف و نهی از منکر زدید، چطور میشه اون مثال هم خوب تطبیق شد به نهی از منکر؟ از کنم به حضور شما ذهنی که نفسیت داره غیریت هم داره. ببینید در مصلحت و ملاک ما حرفی نداریم، اشتباه هم اینه. ممکنه یک واجبی هم مصلحت نفسی داشته باشه و هم مصلحت غیری داشته باشه، یعنی همین واجب مصلحت برای شیء آخر هم باشه. این غیر از جمع بین دو تا وجوبه. دقت کنید، وجوب غیری وقتی گفتیم وجوب نفسی داره، وجوب تحیعی هم داره، یعنی جمع بین دو تا وجوب، وجوب غیری وجوب نفسی، این دو در تضاد هم جمع بین این دو ممکن نمی باشه. هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. اونجا هم در اصول مظفر خوندیم، هم در جلد اول در بحث مقدمه واجب خوندیم، در واجب مطلق و واجب مشروط خوندیم. اونجا کسانی که مثل مرحوم محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی و مرحوم مظفر میگن که استحباب نفسی داره و وجوب غیری داره، مشکل رو حل میکنن. ولی بحث اینه که وجوب نفسی و وجوب غیری، هر دو تا وجوب، دو تا الزام، این دو با یک دیگر تضاد دارن. ولی ما تضاد بین احکام خمسه را بگیریم، ولی اونجا قابل حله. وجوب مرتبه اقوای از استحبابه، در مرتبه ضعیف‌تر لنفس یا نفسی و در مرتبه اقوال الغیر میشه اختلاف مراتبه. ولی اینجا هر دو وجوبه، هر دو وجوبه، بسیار خوبه، بسیطه. وجوب غیر از استحباب، ولی مرحله ادنای از او هست یا نیست؟ بلا شک و شبه هست. چرا؟ چرا؟ خیلی خیلی معنا داره. ضمنی که بساطت داره، این یک مرحله ادناس، این یک مرحله اقواس. غیر از ترکبه که بگیم طلب الفعل مع المنع من الترك، نه، بساطت داره. طلب شدید ضمنی که شدت عین طلبه، طلب ضعیف ضمنی که ضعف عین طلبه، اونجا قابل حل به شکلی. ولو مرحوم آخون همونجا هم اینه قبول ندارن. ولی در اینجا هر دو در یه مرتبه هستن، هر دو وجوبن. یک شی بگیم هم وجوب نفسی داره و هم وجوب غیری داره، بلا محال معنا نخواهد داشت، اجتماع زده میشه. ولا ینافیه ما یظهر من الاخبار. مرحوم آخون جواب از این اشکال مقدر میدن، منافات نداره با این که ما گفتیم این عمل، این تعلم هم واجب نفسی داره، از کنم واجب نفسی تحییویی است. فرمودن ولا بعثبه، که یه روز خوندیم وجوب تعلم وجوب نفسی باشه، منافات نداره با این وجوب نفسی داشتن تعلم. ماید هرومن الاخبار، اون چی که از اخبار ظاهر میشه، من کون وجوب تعلم انما هو لغیره، که ظاهر روایات اینه وجوب تعلم للغیره. میگن چرا علم نیاموختی تا عمل کنی؟ معلوم میشه وجوب تعلم مقدمه عمل به واجبات دیگره، نه خودش واجب نفسی باشه. ولا ینافی ما یظهر من الاخبار، از بودن وجوب تعلم انما هو لغیره لا لنفسه. حالا چرا منافات نداره با اینکه ظاهر اخبار اینه که تعلم وجوب للغیر داره؟ میفرماید معناش اینه وجوب تحیعی داره، حیث ان وجوبه لغیره. درست تعلم وجوب داره للغیر، اما این به معنای تحیع، به معنای وجوب مقدمی نیست. حیث ان وجوبه لغیره لا یوجب کونه واجبا غیریا، باعث نمیشه که تعلم واجب غیری باشد. که یترشح وجوبه من وجوب غیره، تا
تا ترشح کند وجوب تعلم از وجوب غیر تعلم از سایر واجبات فیکون مقدمی یا تا بعد وجوب تعلم وجوب مقدمی باشه. بلکه اون چی که روایات میگه ما هم گفتیم اینه بل تحیع لیجابه، این وجوب تعلم ما رو آماده میکند برای ایجاب سایر واجبات. فهم که آقا ما نفهمیدیم این وجوب تعیعی با وجوب غیری چه فرقی داره. وجوب تعیعی همان وجوب غیری است. وقتی وجوب غیری باشه اجتماع در یک شیء وجوب نفسی و وجوب غیری معنا نخواهد داشت. و اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب اعاده. سوال دومی که در این بحث گفتیم مطرح است این است که اگر انسان فحش نکرده براءت جاری کرد در طبق این اصالت البراء عمل کرد، سوال اینه از نظر حکم شرعی آیا این عمل صحیح است و اعاده و قضا نداره یا صحیح نیست. در مسئله حداقل 5 صورت متصور است که به 3 قسم و 3 صورتش مرحوم آخوند به طور مختصر اشاره میکنه. ما هم هر صورتی رو ضمن مثال عرض کنیم. صورت اول، قسم اول، مکلف در یک عمل عبادی فحش نکرده براءت جاری کرد، عمل رو انجام داد، بعد معلوم شد عمل مخالف با واقع بوده. مثلا مکلف شک پیدا کرد آیا با لباس رسمی نماز درست یا نه، بدون فحص و جستجو اصالت البراءه از حرمت جاری کرد، گفت انشاءالله نماز با لباس رسمی حرام نیست، نمازش خود، بعد فهمید که نماز در لباس رسمی حرام و مبطل بود. در این صورت بلا شک نمازش باطله، باید نماز رو اعاده کن. صورت دوم این آقا میتونست بحث بکنه، بحث نکرد اصلا، میتونست بحث کنه، یعنی جاهل قاصر. حالا در فرضم جاهل مقصر باشه، در این مورد در وقت که فرمید باید اعاده کنه بلا شک، در خارج وقت هم باید قضا کنه. این شد صورت دوم، عمل عمل عبادی است. فحص نکرده براءت جاری کرد، بعدن معلوم شد عملی که انجام داده موافق با واقعه، ضمناً وقتی براءت از حرمت جاری کرد هیچ حالت تردید در نفسش باقی نموند و با دست قربت عمل رو انجام داد. مثلا یه دستمال رسمی همراهش بود، لباس تنش رسمی نیست، یه دستمال رسمی همراهش، شک پیدا کرد آیا محمول رسمی، چیزی که همراه انسان باشد و رسمی باشه، نماز رو باطل میکنه، حرام است یا نه؟ اصالت البراءه جاری کرد، وقتی هم خواست نماز بخوانه هیچ تردید و دودلی نداره که نمازم درسته یا نه، اعتقاد داشت نمازش درسته، نماز رو خواند، بعد هم معلوم شد نماز با محمول غصبی هیچ عیبی نداره. خب در این صورت نمازش بلا شک و شبه صحیح هست. حالا اجازه بدید، بلا شک و شبه صحیح هست به خاطر این که مأمور به رو انجام داده است، دست قربت هم وجود داشته، عمل هیچ اشکالی نخواهد داشت. قوقش تجربی بگیم قوق فاعلیست نه قوق فعلی، دیگه عمل مشکلی نداره. صورت سوم، این صورت دوم است، یعنی بدون فحص براءت جاری کرد، عمل عبادی بود، بعد هم معلوم شد عمل مطابق با واقع بوده، ولیکن در حال انجام عمل تردید داشت، چون جستجو نکرده احتمال میدهد این عمل حرام باشه. عمل حرام نمیتونه مقرب به مولا باشه. در نفسش تردید است به شکلی که قصد قربت نمیتونه داشته باشه. در این صورت این عمل باطل است و باید عمل رو اعاده کنه، به خاطر این که واجب تعبدی قصد قربت میخواد و این آقا این جزء از این مأمور و به رو نیاورد در عمل، پس عملش صحیح نمی باشه. خوب دقت کنید، به مناسبت این صورت سوم مرحوم آخون مطلبی رو ذکر می کنم که ارتباطی به بحث نداره ولی یه مطلب فقهیست، دانستنش هم خوبه. می فرمایند به طور کلی هر جا عملی که انسان انجام میده ناقص باشه و برخلاف مأمور به، این عمل صحیح نیست مگر در دو مورد. تمام فقه ما دو مورد خاص داریم در کتاب الصلات، با اینکه عملی که انسان انجام داده ناقص است ولی دلیل خاص داریم که این عمل صحیح است و مجزی است. مورد اول، مسافری در سفر است و جاهل است، نمیدونه که نماز مسافر قصر است، نمازشو تمام میخواد، چه جاهل قاصر باشه و چه جاهل مقصر فرق نداره. در این صورت وقتی بعد از نماز بفهمد که وظیفه‌اش نماز قصر بوده و او نماز تمام خونده، همین نماز تمام مجزیز و اعاده و قضا نمیخواد. البته اگر جاهل مقصر باشه میتونست مسئله رو یاد بگیره دنبال مسئله نرفته استحقاق عقاب خواهد داشت. مورد دوم، کسی که با جهل به مسئله نماز جهر رو اخفات یا اخفات رو جهر بخواد، نماز صبح رو آهسته خوند یا برعکس نماز ظهر رو بلند خوند، در این موردم نص خاص داری که اگر بعد از نماز متوجه وظیفه شد، متوجه شد وظیفه‌اش در صبح نماز جهر بوده اخفات خونده، دیگه اعاده و قضا لازم نیست، همین نمازی که خونده کافیه. فقط اینجا هم باز اشاره میکنن اگر این فرد جاهل مقصر باشه استحقاق عقاب خواهد داشت. به مناسبت این دو مورد که ذکر شد، چهار اشکال مرحوم آخوند در بحث این دو مورد ذکر می کنند و از این اشکالات پاسخ می ده. اشکال اول و دوم روشنه، اشاره کنیم حالا جوابش بره بعد. اشکال اول این است که می فرمایند در این دو مورد چگونه می شود با این که این عملی که مکلف انجام داده مأمور به نیست، وظیفه مسافر نماز قصر است و نماز قصر مأمور به، چطور میشه نماز تمام با این که مأمور به نیست صحیح باشه و مجزی باشه و اعاده و قضا نداشته باشه؟ این اشکال اول. اشکال دوم مستشکل میگه ما تعجب میکنیم شما از طرفی گفتی اگر انسان جاهل مقصر بود در وقت متوجه شد که نمازش رو تمام خونده باید قصر بخونه، ما تعجب میکنیم از طرفی شما میگید اعاده نمیخواد، نمیخواد دوباره نمازش رو اعاده کنه، و از طرف دیگه میگید این آقا استحقاق عقاب داره، با این که این آقا وقت داره میتونه دوباره نماز قصر بخونه، وظیفه‌شو انجام بده، عقابی هم نداشته باشه. ولی شما میگید اعاده نمیخواد، اعاده لغو است، و از این طرف این آقا استحقاق عقاب و عذاب داره. چطور میشه با اینکه خودتون میگید اعاده نکنه ولی میگید استحقاق عقاب داره؟ این دو تا اشکال که مرحوم آخوند جواب میدن نمیرسیم. عبارت رو دقت کنیم. و اما الاحکامو، اما سوال دومی که در اینجا بود بحث از احکام بود. اگر کسی فحص نکرده براءت جاری کرد، آیا این و بعد عمل رو طبق براءت انجام داد، آیا حکمش چیه؟ عمل صحیح، اعاده میخواد یا نمیخواد؟ میفرمایند در دو صورت اعاده واجبه. فلا اشکال فی وجوب الاعاده فی صورت المخالفه، این صورت اول. اشکالی نیست در این که باید نماز رو، باید عمل رو اعاده کنه در وقتی که مخالف با واقع باشه. براءت جاری کرد، گفت انشاءالله در لباس غصبی نماز اشکال نداره، نماز خون، بعدا معلوم شد که این عمل مخالف با واقع بوده، نماز در لباس غصبی باطله، خب اینجا باید اعاده کنه. صورت دوم که باید اعاده کنه اون صورت سومی است که ما در توضیحات خارجی گفتیم. بل فی صورت الموافقه ایزن، بلکه در صورتی هم که عمل موافق با واقع باشه در باب عبادت بازم باید اعاده کنه، اما به شرطی که تردید داره، قصد قربت رو درست انجام نداده. فیما لا یتعطا منه قصد القربه، در اون جایی که متعطی نمی شود، از کنم انجام نمی شود از مکلف قصد قربت، به خاطر اینکه تردید داره، که از خارج توضیح دادی طالتا براءت که جاری می کنه دیگه کاملا مطمئن نسقی براءت عمل میکنه، قصد قربت هم داره، تردیدی هم نداره. اما گاهی با این که براءت جاری کرده میگه من فحص نکردم، جستجو نکردم، عمل ممکنه حرام باشه، عمل حرام مقرب به مولا نمیشه، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. اگر قصد قربت ازش متمشی نشد عمل باطله، خب بدون قصد قربت باید دوباره عمل رو اعاده بکنه. و ذالکه، این که در این دو تا صورت باید عمل رو اعاده بکنه، لعدم الاتیان بالمأمور به، به خاطر اینکه مأمور به رو اتیان نکرده، مأمور به نماز با قصد قربت بود، نماز با قصد قربت نخونده. مع عدم دلیل على صحت والاجزاء، با اینکه دلیل خاصم بر صحت و اجزا نداریم، اگه مثل نماز تمام و جهر و اخفات دلیل خاص بر صحت و اجزا داشتیم، خب طبق دلیل خاص فتوا میدادیم. اینجا دلیل خاصم بر صحت و اجزا نداریم، نماز بدون قصد قربت خونده، نمازش باطله. خب به این مناسبت وارد به اون دو تا مسئله میشن، میگن دلیل بر صحت و اجزا نداریم اگر در جای مأمور به آدم به تمام انجام نده، الا فی الاتمام فی موضع القصر، مگر در این دوتا مورد، مگر در اتمام در موضع قصر، انسان مسافر نماز جواد قصر بخونه تمام خونده، اول اجهار اول اخفات فی موضع الاخر، یا جهر و اخفات به جای دیگری خونده. فورده فی صحیحه، در این دو مورد که در صحیح وارد شده، روایت صحیحه داریم از امام صادق، دو تا روایت، و قد افتا به المشهور، ضمناً صحیحه این هست که مشهور ازش اعراض نکرده، که در فقه داریم بعضی از جهان روایت صحیحه داریم مشهور ازش اعراض کرده، طبق این روایت مشهورم فتوا داده، فورده به صحیح و قد افتا به المشهور، مشهورم فتوا داده، صحت و صلات و تمامیت و صحت نماز و تمامیت نماز رو در این دو موضع، نماز تمام به جای قصر یا جهر و اخفات به جای یک دیگر، نه الجهل مطلقا، اگر انسان جاهل به حکم باشه مطلقا، مطلقا رو تفسیر میکنن ولو جاهل مقصر باشه، ولو کان عن تقصیر موجب الاستحقاق العقوبه، ولو اون جهل، جهل از تقصیرن باشه که این جهل از تقصیرن موجب استحقاق عقوبت هم میشه در ترک صلات مأمور به. طرف رو عقاب میکنن که چرا نماز قصر نخوندی؟ مأمور به رو ترک کردی، ولی اون نماز تمامش مجزیست که آداب و قضا نمیخواد. خب چرا اون نماز، اون نماز مأمور به ترک شده؟ لأن ما اتابه ها، به خاطر اینکه اون چرا که این مکلف آورده، نماز تمامی که خونده، وین صحت و تمت، ولو این نماز صحیح تمام اعاده نمیخواد، الا انها لیست به مأمور بها، الا اینکه این نمازی که انجام داده مأمور به نیست، چون ترک مأمور به کرده عقاب میشود. این قد دو تا اشکال. اشکال اول، کیف یحکم به صحتها مع عدم الامر بها؟ شما میگید این نماز تمام مأمور به نیست، پس چطور روایت میگه این نماز صحیحه با اینکه مأمور به نیست؟ چگونه حکم میشود به صحت این عبادت با عدم امر به این عبادت؟ اشکال دوم، و کیفه صحت الحکم به استحقاق العقوبه؟ ما تعجب میکنیم چطور میشه صحیح باشه حکم به استحقاق عقوبت در ترک صلاتی که امر به ها، امر کرده خدا انسان رو به این صلات، این صلات ترک شده، حالا استحقاق و عقوبت داشته باشه حتی در این مورد، در جایی که وقت هست میتونه اعاده بکنه نماز رو. میگید اعاده نمیخواد، همون نمازش درسته، استحقاق عقابم داره. حتی فیما اذا تمکنه، حتی در جایی که متمکنه، مما امر بها، در بعضی از نسخه داره فما امر بها غلطه، حتی فیما اذا تمکنه مما امر بها، حتی در جایی که متمکنه از اون نمازی که امر شده به اون نماز، در وقت میتونه دوباره اون نماز رو بخونه. میگید نمیخواد بخونه ولی استحقاق عقاب داره. کما هو ظاهر اطلاقاته، چنانچه ظاهر اطلاقات مشهور و علما همینه، موردشو مثال میزنن، به علم به وجوب القصر به جهد، به این که مکلفی که نماز تمام خون یا نماز اخفات خون، بعدن فهمید در وقت وظیفش قصر بوده، وظیفه جهر بوده، به این که علم پیدا کرد مکلف به وجوب قصر یا جهر بعد از اتمام و اخفات، بعد از این که نماز تمام خون، نماز اخفات خون، نماز صبحشه، فهمید باید بلند بخونه. وقد بقی من الوقت مقدار اعادته ها، از وقتم باقی مونده به اندازه اعاده اون عبادت قصرن و یا جهرن، هم به عنوان قصر یا به عنوان جهر وقت هست نمازش دوباره بخونه. اینجا چطور میگی شما استحقاق عقاب داره؟ ضرورت انه، جهت اشکال اینه، علت اشکال اینه، به خاطر ضرورت این که لا تقصیر ها هنا، در اینجا مکلف تقصیری نکرده که یوجب استحقاق العقوبه، باعث استحقاق عقوبت بشه. خب وقت هست دوباره نمازشو اعاده بکنه، عقوبت هم نداشته باشه. شما میگید اعاده نمیخواد ولی عقوبت میشه. و دل جمله دو تا اشکال رو دوباره تکرار میکنن، کیفه یحکم به صحت بدون العمر؟ اشکال اول، چگونه حکم میشود به صحت بدون عمر؟ نماز تمام امر نداشته، میگید صحیحه. اشکال دوم، و کیفه یحکم به استحقاق العقوبه؟ چطور حکم میشه به این که مکلف مستحق عقوبته مع تمکنه، با این که مکلف متمکن است، اعاده است، میتونه الان نمازش رو دوباره اعاده کنه به وجه صحیح بخونه، لولا الحکم شرعا، اگر این حکم شارع در این دلیل خاص نمیبود که آقا وظیفه ساقط شده نمیخواد اعاده بکنه، میتونه اعاده بکنه، ولی شما میگید اعاده نمیخواد، استحقاق عقاب داره، با اینکه انسان متمکن از اعاده است، اگر نمیبود حکم شرعا به سقوط این عبادت و صحت ما اتابعها. پس بنابراین این دو اشکال در اینجا هست، از این دو اشکال مرحوم آخون جواب میدن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.